در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. تا ذره ز درد خودم را نشان دهم، بگذار در جدا شدن از یار جان دهم. همچون نسیم میگذرد تا برفتنش، چون بوته‌زار دست برایش تکان دهم. دل برده از من آن که ز من دل بریده است، دل برده از من آن که ز من دل بریده است. دیگر در این قمار نباید زیان دهم. یعقوب صبر داشت و دوری کشیده بود، چون نیستم صبور چرا امتحان دهم. یوسف فروختن به زر ناب هم خطاست، یوسف فروختن به زر ناب هم خطاست. نفرین اگر تو را به تمام جهان دهم. سلام میگم به همه شما بینندگان خوب و عزیز برنامه سمت خدا که امروز هم پای برنامه خودتون نشستید از شبکه سه سیما. امروز مهمون خونه هاتون هستیم. انشاءالله تا پایان برنامه امروز نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکنید. امروز سه شنبه است و به رسم سه شنبه ها حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاجی ماندگاری عزیز مهمان برنامه‌مون هستند که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و اجازه میخوام که هم شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها رو که دیروز بود و هم شهادت امام حسن مجتبی سلام الله علیه که به روایتی فردا هفتم صفر هست تسلیت بگم و هم ولادت امام کاظم سلام الله علیه رو که به روایتی فردا هست، فردا هم ولادت هست، به روایتی هم شهادت هست، تبریک گفته باشم و امیدواریم که خداوند توفیق تعظیم این شعائر رو اون گونه که خودش میپسندد به ما عنایت
بفرمایید. انشاءالله. دوستان عزیزی که در جلسات گذشته که ما با حاجی ماندگاری داشتیم بحثمون رو دنبال میکردن میدونن که ما به بحث تبدیل زندگی به بندگی اشاره داریم در این روزها و به این مسئله مهم میپردازیم. در جلسات گذشته، در چند جلسه متوالی، ما به مسئله ازدواج پرداختیم. خیلی هم مورد استقبال شما دوستان عزیز قرار گرفت. کلن تلاشمون اینه که ما در این برنامه به این نکته بپردازیم که چی کار بکنیم ازدواجمون رو، اشتغالمون رو، تفریحمون رو و تحصیلمون رو در مسیر بندگی خداوند متعال قرار بدیم. هفته گذشته به این موضوع اشاره داشتیم که یه وقتایی ها جای ماندگاری میایم مثلا با ازدواج یک سفره معصیتی رو جمع بکنیم، ولی متاسفانه از طرف دیگه بنا به دلایلی که بهش هم پرداختیم سفره معصیت جدیدی باز میشه. که راهکارهایی هم شما اشاره کردید که میتونیم به واسطه اون راهکارها این سفره معصیت رو از همه لحاظ جمع بکنیم. اما یک مسئله که شاید امروزه خیلی ذهن جوانهای ما رو درگیر کرده مسئله اشتغاله، مسئله بسیار مهمی که شاید خیلی ها باهاش دست به گریبانه. در آموزه‌های دینیمون از اهمیت اشتغال بارها و بارها گفته شده و شاید امروز به اینه داریم میبینیم که یه وقتای بیکاری چه مضراتی داره و چه آفاتی داره در زندگی ما. امروز میخواییم به مسئله اشتغال بپردازیم. من از حضای ماندگاری اجازه میخوام که با یک سوال شروع بکنم بحث امروزمون رو، اگر موافق هستید. سمت خدا @irib.ir آدرس ایمیل ما هست و 20303 شماره پیامک ما. سلام و احوالپرسی کردم و خسته نباشید گفتن. خیلی ممنون، متشکرم. علیکم السلام. گفتن که خواهش میکنم تا این پیامم رو در برنامه روز سه‌شنبه و در حضور حاجای ماندگاری بخونید. من جوانی 25 ساله هستم. بعد از 4 سال تحصیل الان 2 سال هست که بیکارم و چشمم رو تنها به امید خدا دوختم. راستش رو بخواید در طول این 2 سال به کرات شاهد استخدام افرادی بودم که نه تحصیلات عالی دارند، نه بویی از نماز و خدا و انسانیت بردن. تنها یک عامل باعث برتری آنها نسبت به ما شده و اون هم پارتی بازی یا همو جانب داریست. حالا خودتون قضاوت کنید توی این اوضاعی که همه دم از اسلام و عدالت میزنند و پارتی بازی رو قسمت قلم داد میکنند، آیا جایی برای خدا پرستی و اعتقادات باقی میمانه؟ به خدا قسم که پاک بودن توی این شرایط که نه عدالت شغلی هست، نه زمینه‌ای برای ازدواج جوان‌ها فراهم میشه، خیلی مشکل و طاقت فرساست. باور کنید که دیگه بریدم و کم کم دارم از خدا هم ناامید میشم. خواهش میکنم که این پیام رو حتما در برنامه خوبتون بخونید، زیرا که تنها سنگ صبور ما جوان‌ها این برنامه شماست. خیلی ممنون، متشکرم. و ایشون هم در پایان تشکر کردن از صبر و حوصله‌ای که به خرج دادیم. خواهش میکنم. یکی از دوستانمون هم تمام این پیام رو در این جمله خلاصه کردن، آقای ماندگاری، که ازدواج پول میخواد، پول کار میخواد و کار هم پارتی میخواد که ما نداریم. آره، پاسخ شما رو بده.
یعنی قصه ازدواج و اشتغال رو با همدیگه به هم گره زدن تا پارتی نداشته باشیم؟
نمیشه.
از این دوتا خبر نیست. خدا انشالله که مشکل همه ما رو حل بفرماید.
انشالله.
ببینید، ما بنامون بر این بوده که به حول قوه الهی و به توفیق الهی و دعای مردم عزیزمون و کمک شما و عزیزان دست اندرکار این برنامه، قدم به قدم بعضی از موارد شاخص رو تو زندگی هامون بیایم با اون فرمول تبدیل زندگی به بندگی جلو بریم. حالا من فقط یه اشاره میکنم، ولی چون امروز با سوال شروع شد به سوال بیشتر میپردازم. فقط خواستم ریتم برنامه‌مون رو مورد توجه عزیزان قرار بدم که ما اگه بخوام برنامه اشتغال رو به عنوان موضوع این برنامه‌مون الان قرار بدیم، اول باید بریم ببینیم دین ما کار رو چی معنا میکنه. گفتیم تعریف رو بریم از دین بپرسیم، بعد بگیم حالا هر شرایطی، هر موضوعی، هر سوژه‌ای، هر انسانی، هر صورت مسئله‌ای رو دین چه حکمی براش میده. سومی که تسلیم حکم دین بشیم، بعد بر اساس اون فرمولی که دین گفته سراغ و تهیه اون اسباب و مسببات بریم، تلاش بکنیم، تدبیر بکنیم، تفکر بکنیم و تحمل مشکلات بکنیم که حالا قدم به قدم، بعد تازه بریم سراغ توکل و تفویض و توسل و اون گام‌های پشتیبانی که اشاره کردیم، استغفار و صدقه و دعا، 12 گام. قرار شد هر 12 گام رو رو هر مسئله پیاده بکنیم انشاءالله به توفیق الهی. البته من همینجا دستای خودم میبرم بالا، قطعا ناقصه فهم من، دانستنی‌های من، آگاهی‌های من، قطعا فرصت برنامه هم کمه، قطعا همینجا من میخوام استفاده بکنم. عزیزان خیلی گله دارم راجع به ساعت برنامه، قطعا باید انشاءالله یه اتفاقای خوبی بیفته به تلاش دوستان. اما با تمام همین بضاعت مزجان میخوام یه دست و پایی بزنیم، شاید یک دلگرمی به قول این عزیز بزرگوار به حول قوه الهی داده باشیم. ببینید تو قصه کار، اولا من قبول میکنم پارتی بازی رو، قبول میکنم، یعنی نمیخوام منکر اون واقعیت هایی که تو جامعهمون هست باشیم و قبول دارم که متاسفانه، البته نه به اون سیاهی که ایشون اشاره کردن، متاسفانه فضای اشتغال تو مملکت ما و به کارگری ها حداقل از ناحیه نهادهای رسمی و ادارات خیلی فضای شایسته سالاری نیست. اون چیزی که دین ما گفته، امیرالمؤمنین فرمودن تو نامه 53 به مالک اشتر امام بزرگوار ما شعارش رو دادن و آرزوش رو داشتن. رهبر معظم انقلاب الان توصیه میکنن و اون چی که بزرگان ما میگن، اون چی که در اتفاق میفته یکم اونیست. عرضم به خدمتتون که من قبول دارم که حالا هر کس پارتی داره، این یک نکته. نکته دوم این است که مردم خوب ما این نکته رو حداقل من یه حرف از اونا قبول کردم، اونم یه حرف از من قبول کنن. مسئولینی که ما تو مملکتمون آوردیم از خارج وارد نکردیم. مسئولینی که تو همین مملکت، تو همین بستر، تو همین خانواده ها، تو همین دانشگاه ها، تو همین کوچه بازار، تو همین مسجد و هیئت تربیت شدن. اگر اتفاق بدی به عنوان پارتی بازی داره تو سیستم کاری مملکت و مدیریت مملکت اتفاق میفته، یک تلنگر به خودمون بزنیم، بریم از روند ساده‌ای که تو زندگی داریم میریم جلو، همه جاش اینجوری نیست. مثال بزنم، این مغازه کوچیکی من دارم، من گاهی وقتا مثال میزنم به گرونی. هممون از گرونی ناراحتیم، اما یه بار نمیپرسم که حالا منم دارم خدماتی که دارم میدم گرون میدم یا نه. چون یه بار من توی یک سخنرانی عمومی جایی بود توفیق داشتم، نماز جمعه بود، سوال کردم، گفتم مردم همه از پارتی بازی ناراحتی دیگه نه؟ گفتن آره. گفتم از اصل پارتی بازی ناراحتی دیگه، این که من پارتی ندارم. صادقانه گفتن این که ما پارتی نداریم ناراحتی. اگر همین بزرگوار پارتی می‌داشت و با پارتی کارشو پیدا کرده بود، احتمالاً این قضیه اصلا انتقاد احتمالاً میگم. و خدای نکنه، چون نمی‌شناسم. همه گفتن ما بخاطر اینکه ما پارتی نداریم ناراحتی. گفتم ببینید، اگه روزی مملکت ما رسید به اون جایی که هممون از اصل پارتی بازی ناراحت باشیم، انشالله خوب میشه. من تو اداره کشاورزی ام، شما تو اداره دارایی هستید. اومدم ببخشید حالا دو تا اداره هم مثال میزنم، خدای نکرده
مثال
من میام تو اداره شما و هر کار میکنم، چون پارتی ندارم کارم راه نمیفته، ولی خودم دارم، شما که رفیق من هستی یا یه پسر خاله، یه پسر عمه، یه هم کلاسی، خودم دارم تو اداره کشاورزی برای یکی پارتی بازی میکنم. اسمش هم میذارم آقا کار رو اندازی، اسمش هم میذارم خیر رسانی. البته ببینید، با همینجا باید مرزشو بگیم ها. یه وقت هست من کار یک نفر قانونیه، خلاف قانون نیست، فقط به خاطری که اون ضعیفه من خودم بلند میشم زودتر انجام بدم، سریعتر انجام بدم، روال قانونیشو سریعتر، سیکلشو سریع کنم، این بعید پارتی باشه.
حق کسی هم ضایع نمیشه.
این واقعا کار رو اندازیه. مدیری از پشت میزش بلند میشه به خاطر که حالا این قوم خشونه، یه پیر مرده، یه پدر بزرگواریه، یه آدم ارزشمندیه، بلند میشه خودش راه میفته، کاراشو قانونی انجام.
کسی وقتی در مورد همه همین کارم میکنه،
همه هم همین کارو میکنه،
ملاحظه این که فامیل نداره.
نه، حالا شاید موقعی که فامیلش زودتر انجام بده. این داره واقعا فراتر از شغل خودش یه کاری رو برای دیگران. اینو اسمش پارتی بازی نگذارید. پس ببینید، یه نکته، پارتی بازی واقعیت داره. دو، هممون گرفتارشیم. حتی تو یک مغازه‌ای که من دارم به عنوان مثال، 4 تا جعبه شیر میارن، همون اول 5 تاشو قایم میکنم گوشه برای همشیرمون دیگه، داداشمون هم که هست، این آقای سرکوچه هم باش کار داریم، خواهیم که من دارم پارتی بازی میکنم. یه موقعی به عزیزی گفتم که ما هممون دوست داریم از قانون فرار کنیم، اینو بذاریم اینجا بگم، ولی یه نفر برای فرار کردن با ماشین جیان میخواد فرار کنه، یکی میخواد با ماشین بنز فرار کنه، کی زودتر برنده میشه؟ قسم که با بنز فرار میکنه. منم رفتم تو اداره برای 20,000 تومن مالیات میخوام چقدر رشوه بدم؟ ناحق بدم؟ میخوام 2,000 تومن دیگه، بیشتر از دیگه نمیارزه دیگه. 2,000 تومن میدم که 20,000 تومنه رو از من
نگیره،
یه جوری خلاصه قاطی پاتیش کنه. این یارو که بده 2,000 تومن خودشو جهنمی نمیکنه که. یه نفر دیگه اومده برای 20 میلیون مالیات حاضر 2 میلیون بده. میگه اگه قرار پول بگیریم، بزا خور بگیریم دیگه. من این صحنه رو میبینم، داد میزنم، وا اسلاما، وا قرآنا، وا دینا، آقا پارتی بازی شد، رشوه خوری شد، من دیدم، 2 میلیون تومن داد، 20 میلیون تومن قاطی پاتیش کردن. خب خوش انصاف، تو هم که میخواستی برای 20,000 تومن همین کارو بکنی، که فقط تو برای 20,000 تومن میخواستی 2,000 تومن بدی، او برای 20 میلیون تومن 2 میلیون تومن داد. اگر منم برای این کار کوچیکم پارتی بازی نکنم، برای کار بزرگم نمیشه. پس برگردیم به خودمون، این نکته دوم، باور کنیم مسئولین که اصلا تو همین خانواده ها.
خب یعنی چی؟
یعنی یه اشکال همگانیه. اگر قرار پارتی بازی تو مملکت درست بشه، همین دانشجوی عزیز، همین دانشجوی عزیز ببینه حتی برای نون گرفتن سر کوچه‌شون چون با شاطر رفیق بوده گاهی نرفته دوتا نون ازم کنجتی خوشپستر رو بدون صف بگیره بیاد، اگر هست استخبار کنیم. پس هممون یه اشکال رو برگردونیم به خودمون. ببینید ماها گاهی وقتا فکر میکنیم فقط دیگران اشکال دارن. من میگم برگردم به خودم، اگر پارتی بازی داره اشکال، مملکت یه خانواده بزرگه، قبول دارید شما اینو؟
بله.
خیلی خوب، اگر مملکت یه خانواده بزرگه و تو این خانواده بزرگ داره پارتی بازی انجام میشه، اتفاقا تو خانواده‌های کوچیک هم انجام شده، تو محیط‌های کوچیک، من تو مدرسه‌ام، تو دانشگاهم، توی اتوبوس سوار شدنم، تو تاکسی سوار شدنم، تو همه کارام. اینم اشکال، اینو اونو من از مردم قبول کردم، اینا از برادر کوچکشون قبول کنن. دو سه، مگه نمیگید پارتی بازی؟ چش پارتی شما چه کار میکنه؟ حق به ناحق یک نفر رو بر شما مقدم میکنه. به نظر شما جناب شریعتی، حالا به نمایندگی از مخاطبا ما با شما صحبت میکنیم، به نظر شما خدا به اندازه این پارتی زور نداره؟ خدا به اندازه این پارتی زور نداره؟ تو میگی من حق داشتم دیگه، حق با من بوده اینجا استخدام بشم، پارتی زورش رسید ناحق رو به حق جلوه بده و جا بندازه. خدا نمیگیم حالا همه زورا مال خدا، خدا به اندازه این آدمم زور نداره؟
کسی در این شکی نداره، ولی اون
چیزی که من یه قصه تاریخی میخوام براتون بگم، تفسیر برهان در ذیل تفسیر سوره یوسف سلام الله علیه یه روایت قشنگی رو میاره. لما استقر یوسف علیه السلام فی قعر الجب سالمن و اطمئن من الموزیات، وقتی حضرت یوسف بنابر اون قصه‌ای که همه میدونن در ته چاه قرار گرفت و فهمید امتحانش هم اینه، جعل یونادی اخوته، برادراش بودن دیگه، اونا رو انداختن تو چاه، صدا زد رفت سراغ غیر خدا، سادش اینه دیگه، و فرمود ان لکل میت وصیته، آی داداشا شما منو کشتید دیگه، منو انداختید تا چا بمیرم، در حکم مرده شدم دیگه، پیراهنم هم خونالود میکنید، به یک خون دروغین قرآن میگه، میرید به بابا میگید گرگ خوردش یوسفو،
حالا وصیتمو بشنوید،
حالا وصیتمو لاقل بشنوید، شما داداشای منید، نزدیکترین افرادید، و وصیتی الیکم، وصیت من اینه، حضرت یوسفم تو اینجا مثل یک انسان عادی، خیلی قشنگه واقعا، خدا چقدر قشنگ داره به ما راهنمایی میکنه، نقش یک انسان عادی رو برای ما، نقشم نیست، حقیقت یوسفی که هنوز با جبرئیل مرتبط نشده اینه، یه انسان عادی. و وصیتی الیکم اذا رجعتم، وقتی برگشتید، فذکروا وحدتی، هر وقت جمعتون جمع بود تنهایی من رو یادتون باشه، و اذا امنتم فذکروا وحشتی، وقتی یه جای مطمئن قرار گرفتید این وحشت تنهایی منو توی تای چای تاریک یادتون نره، و اذا طعمتم فذکروا جوعتی، وقتی غذا خوردید گرسنگی من یادتون نره، و اذا شربتم فذکروا عطشی، هر وقت آب نوشیدید عطش من یادتون نره، و اذا رأیتم شابن فذکروا شبابی، هر وقت یه جوون رعنایی رو دیدید جوونی من یادتون نره، منو تو نوجوانی انداختی تو چا. چقدر قشنگه، همین که ما میگیم به یکی میگیم آقا داری غذا میخوری ما یادت نره ها، رفتی او بالا بالا، خدا هم پیغمبر رو اینجوری امتحان کرده، تو ذهن حضرت یعقوب اومد اگه بچه‌مو بدم شما ببرید گرد بخورش چی، خدا همو امتحانو گذاشت تو کاسش، تو ذهن یوسف اومد خدا یا زندان برای من بهتر از اینه که توی خانه زلیخا باشم اونا منو به گناه دعوتم بکنه، خدا گذاشتش تو زندان. تو ذهن یوسف اومد یا به کلامش اومد که آقا منو نزد ارباب و خدایان خودتون یاد کنید، تو که من تعبیر خواب برات گفتم نجاتت دادم، خدا گفت 7 سال بیشتر بمون تا سراغ غیر خدا نری. خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی رو، فرمودن خدا قسم خورده فرموده به عزت و جلالم هر کی امید به غیر من ببنده ناامیدش میکنه. پس چرا اینه که اینقدر سراغ خلق و خدا میرن خدا ناامیدشون نمیکنه؟ باز اون جمله قبلیمون یادتون نره ها، اونا تو مدرسه نیومدن که بخوان تربیت بشن. جبرئیل اومد سراغ حضرت یوسف، این حرفای یوسف عادی بود نه یوسف پیغمبر. فرمود عرضم به خدمتتون، فقال له جبرئیل علیه السلام یا یوسف امسک عن هذا، دست نگه دار، چی داری میگی؟ سراغ غیر خدا داری میری؟ بشتغل به دعا، یا با خدا حرف بزن لااقل به اون اندازهی که برای مردم قدرت و ارزش و جایگاه و تأثیر قائلی، برای خدا قائل باش. یه جا حضرت خدا، حضرت حق به حضرت داوود میگه برو به بنده های من سلام منو برسون، بگو کجا به من تکیه کردید من پشتتون رو خالی کردم؟ کجا امید به من بستید؟ فقط امید به من. ای یک دله صد دله دل یک دله کن، مهر دیگران راز دل خود یله کن، یک دم تو ز اخلاص بیا در بر ما، گر کام تو بر نیامد اونگه گله کن. به دکتر میگم بچم خوب کن، ولی میگم خدایا نکنه تخصص دکتر تو شفا دادن از تخصص تو نعوذ بالله بیشتر باشه. حضرت جبرئیل به حضرت یوسف گفت چه کار کن؟ و قول یا کاشف کل کربتن، ای کسی که هر گرهی رو تو باز میکنی، یا مجیب کل دعوتن، ای جواب دهنده هر ندایی که به سوی تو بلند میشه، و یا جابر کل کبیرن کل کثیرن، ای که هر شکستی رو تو جبران میکنی، و یا حاضر کل بلوا، تو هر امتحانی تو حاضر و مراقب منی، یا مونس کل وحیدن، هر تنهایی فقط تو مونسش هستی اگه من ته چاهم، و یا صاحب کل قریب، من از قربتم نالیدم، تو بهترین صاحبی، داداشا رفتن منو تنها گذاشتن، تو میگی اونجا منو یادم کنید، خدا کنارته، چرا یادش نمیکنی؟ از اونه میخواد. و یا شاهد کل نجوا، ای کسی که هر نجوایی رو تو شاهدی، حتی جلسه قبل گفتیم نجوای آسیه را تو شاهد بودی تو کاخ فرعون، اسالو که، من آهسته میگم اونایی که کان تأمل کنن این ذکر رو یاد بگیرن، اسالو که به حق لا اله الا انت ان تجعل لی من امری فرجا و مخرجا، از تو میخواهم ای خدایی که غیر از تو هیچ کس این قدرت رو نداره، خدایی نداره، منو تو امرم یه مخرج و فرجی، گشایش و فرجی برام فراهم کن، به ان تجعل فی قلبی حب بکن، خدای حب خودتو تو قلب من رو زیاد کن، قرار بده، حتی لا یکون لی حمن و شغلن سواک، خدایا هم و غمی غیر از تو دل من نمونه سوای حب تو، به رحمت که یا ارحم الراحمین. ما چرا به اندازه پارتی ها برای خدا نقش قائل نیست؟
یعنی به هیچ قیمتی توکل و امیدمون رو از دست ندیم،
واقعا از دست ندیم. اگرم میبینیم که شاید الان یه سوال تو ذهن یکی پیش بیاد که آجا خب اون جبرئیلی که برای یوسف اومد چرا برای من نمیاد؟ خب قرار نیست که خدا همه رو امام و یوسف کنه، پیغمبر کنه. خدا جبرئیل رو برای یوسف فرستاد، کلام یوسف و قصهش هم برای من نقل کرد که به منم بگه، تو هم این ذکرها رو بگو قطعا برات میاد. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. این مقدمه بحث اشتغال، ما هنوز وارد بحث اشتغال نشد.
ما حالا نمیخوایم اینجا واقعا مشکل اشتغال رو حل بکنیم، فقط میخوایم از زبان حاجی ماندگاری آسیب های اشتغال رو بشناسیم، یا اینکه چیکار کنیم که خدای نکرده در مسیر اشتغال و کارمون دوچار معصیت الهی نشیم. حالا بحث سوال با بحث پارتی بازی شروع شد. آقای ماندگاری تو این لحظاتی که داریم تا قرار روزنمون ان شاء الله بحث اشتغال ادامه میدیم دیگه، درسته؟ در جلسه های آینده.
بله قسم تو جلسه
ان شاء الله. حالا شما هم سوالاتتون رو برام ارسال بکنید، اشاره در برنامه مطرح میشه، به جنبه‌های مختلف این مسئله مهم اشاره خواهیم کرد. اما یک نکته در تکمیل فرمایش حاجی ماندگاری، و اون هم این که بله ما به هیچ قیمت توکل و امیدمون رو از دست نمیدیم و چشم امیدمون به خداوند متعال، ولی نباید از این مجاری که باید باعث بشن که ما شاغل بشیم و بریم سر کار غافل بود. وقتی میبینیم که در شرایط یکسان اونهایی که مثلا پارتی دارند یا بنا به دلایلی بدون هیچ برتری ترجیح دارن بر ما و مسائلی از این دست، اون وقت یه خورده این ایمانه، یه خورده این توکل، یه خورده این امید شاید کم رنگ بشه.
من قول بهتون میدم، ما قبل از قدم توکل 6 تا قدم دیگه گفتیم. اون 6 تا قدم رو انشالله تو برنامه آینده وقتی تو بحث اشتغال به توفیق الهی من برای عزیزان خودم، مخصوصا این جوان عزیز، حتما هفته آینده بیننده برنامه ما باشن به توفیق الهی اگر حیاتی بود، من خواهش میکنم وقتی بگیم مثلا معنی کار یعنی چی، معنی کار یعنی چی و تکلیف ما تو کار چیه؟
کار که معنی نداره آقای ماندگاری. من رفتم لیسانسم و فوق لیسانسم رو گرفتم، باید برم توی یک اداره مشغول به کار بشم، ماهیانه حقوق بگیرم.
بگذارید من تعریف کار رو از دیدگاه دین برای عزیزان میگم، امروز نمیخوام بگم، خواهم یکم منتظر بذارم، اشکال داره؟
نه چه اشکال
میگیم انشالله. فقط ما میخوام بگیم ببینید، ما قرار نیست به خدا بگیم خدای ما کار میخوای، اینم همین کار رو میخوام، مدرک مونم اینه، تا هم بعد همین کار رو ما بدی. ما قرار نیست به خدا تکلیف مشخص کنیم.
چیکار کنیم؟
بریم سراغ خدا بگیم خدا تو بگو کار یعنی چی؟ بعد یک صورت مسئله منم اینه، منم قبول دارم ایشون لیسانس گرفته، فوق لیسانس گرفته، دکترا گرفته، یه توانمندی پیدا کرده، یه دیپلم گرفته، یه خلاصه مدرکی گرفته برای کار. ما صورت مسئله رو به دین عرضه میکنیم انشالله، بعد ببینیم حکم دین چیه. چشم.
بسیار دیروز آقای ماندگاری ما یک بحث رو داشتیم با دکتر رفیعی در مورد مسئله حجاب، مباحث خیلی خوبی مطرح شد، ایشون توصیه ها و تذکراتی داشتن به نهادها و ارگان های دولتی و عمومی، به رسانه، به دانشگاه ها، وزارت علوم، آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد، خیلی مورد استقبال دوستان قرار گرفت. انشالله بعد از تلاوت آیات روح بخش کلام وحی باز میگردیم، یک بحثی هم با حاجای ماندگاری عزیز در همین زمینه خواهیم داشت. فقط ما منتظر خواهیم بود که صحبت‌های جای ماندگاری رو در مورد اشتغال در جلسات آینده پی بگیریم و کلام شیرین و نقض ایشون رو هم بشنویم. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم براتون بگم که حضرت دشمنی بیکاری بود. اگر از حرفه کسی میپرسید و میشنید که او بیکار است، میفرمود که از چشمم افتاد. وقتی ازش میپرسیدن که چرا، میفرمود مؤمن هرگاه حرفه‌ای نداشته باشد از راه دینش نان میخورد.
البته اینم بگم ببخشید، قبل از تلاوت قرآن هر وقت ما با بیکاری از چشم پیغمبر بیفتیم تازه تو چشم شیطان عزیز میشیم، چون بیکاری محل تخم‌گذاری شیطان.
آها، یعنی باید مراقب باشیم بیکار نشیم.
سری شیطان میاد برامون برنامه‌ریزی میکنه.
ما بی‌صبر.
اولین کاری هم که کرده برای این عزیز خودم که خیلی هم دوستش دارم، میخوام بگم که اولین کاری هم که میکنه میاد منو ناامید میکنه از خدا. دیدی خدا برات هیچ کاری نکرد، به خودم برات یه کاری.
پس شما هفته آینده میخواهید برای اونهایی که بیکارم هستن اشتغال ایجاد بکنید؟
انشاءالله. قول میدیم.
قول دادم.
به حول قوه الهی.
خیلی خوب. صفحه 107 کلام وحی تلاوت میکنیم، باز میگردیم انشاءالله با برنامه سمت خدا از شبکه 3 سیما. باز هم مهمون نگاه های مهربانتون خواهیم بود. باز میگردیم.
اللهم صلي على النبي وآله الأطهار اللهم صلي على النبي وآله الأطهار
بسم الله الرحمن الرحيم
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشاءالله همه لحظاتتون منور به نور قرآن باشه. آی ماندگار یه نکته از این صفحه بفرمایید بعد انشاءالله برگردیم به بحث.
آیه سوم این صفحه یکی از برکات قدیر و بلایت حیفم یاد نگم وسط آیه داره که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشاون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. فقط همین کلمه شد. ببینید تمام مشکلات ما این است که نعمتی رو از خدا میخواییم یعنی راه استفاده از اون نعمت رو بلد
نیستیم.
خدا میگه من به وسیله ولایت راهنمایی رو به استفاده از نعمت رو براتون گذاشتم. یعنی هر نعمتی بدون راهنمایی ولایت استفاده شود اون نعمت نه تنها ما رو به سمت خدا نمیکشاند که ما رو از خدا دور میکنه. این معنی اتمم تو علیکم نعمتی. این چراغ که روشن میشه به من میگه این نعمت ها رو شروع استفاده کنم. چراغ که نباشه من همین نعمت باعث بشه من بخورم زمین، همون میز و صندلی که قرار روش بشینم استفاده کنم همون باعث افتادن من میشه. ما لازم میگیم یک لحظه یک نعمت یک مسئله رو تو زندگیمون بدون استفاده از ولایت باش برخورد بکنیم قطعا همون مسئله میتونه مایه سقوط ما باشه. پس بیام تو بحث اشتغال، ازدواج، تو همه اینا اول بریم سراغ دین، بگیم تو برا من ای ولی خدا، ای قرآن اطرف، شما به جای من ببینی، شما به من بگید من چیکار بکنم. این معنی تبدیل زندگی به
بندگی است. بسیار متشکرم. همونطور که قبل از تلاوت آیات قرآن اشاره کرده بودم ما دیروز بحثی رو در مورد حجاب با دکتر رفیع داشتیم. شما برام نمیدید آیمان دیگه؟
نه فقط آوازش رو شنیدم.
خیلی خدا رو شکر مورد استقبال دوستان عزیزمون قرار گرفت.
الحمدلله.
ایشون پیرامون حجاب به یاداوری به نهادهای فرهنگی و مسئولین کشور داشتن و پیشنهادی دادن مبنی بر ستاد احیای حجاب و عفاف مثل ستاد احیای نماز که این هم خیلی مورد استقبال دوستان عزیزمون قرار گرفت. از طریق پیامک و از طریق تلفن و از طریق ایمیل تایید کردن. ایشون به وظایف 4 نهاد اشاره کردند، یکی خانواده، یکی روحانیون و مبلغان، دیگر دستگاه‌های دولتی علل خصوص وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد و همچنین رسانه ملی به خصوص صدا و سیما در بخش فیلم و سریال که بعضی از دوستان پیام دادن گفتن کاش سینما رو هم با دکتر رفیعی اضافه می‌کردن. در مورد صدا و سیما و تلویزیون یک بحثی رو داشتن آقای دکتر رفیعی در مورد نحوه پوشش بازیگران در سریال ها، روابط نزدیک دختر و پسر، حضور اون خانومی که نقش عروس رو بازی میکنه در فیلم ها و سریال های ما در مجالس مختلف و نقد داشتن بر این مسائل. حالا یکی از بیننده های عزیز پیامی دادن که من این پیام رو میخونم و نظر شما رو آقای ماندگاری در مورد جویا میشن. ایشون گفتن که با حاجی رفیع بگید این چیزهایی که شما گفتید، منظورشون هم روابط دختر پسر در فیلم ها و سریال ها بود یا حضور عروس خانم در مجلس مختلف، اگر اینها نباشه که نمیشه فیلم ساخت. حرف های شما مال این دوران نیست، الان ماهواره ها به جنگ ما آمدن، ما باید از سلاحی همانند اونها استفاده بکنیم. این رو یکی از بیننده های عزیزمون با آقای رفیع دادم. نظر شما چیه در مورد این سوال؟
بله، سوال قشنگیه به نظر من، سوال دقیقیه و من همینجا از عزیز خودم آقای رفیع هم تشکر میکنم. بحث خوبی رو شنیدم داشتم، خدا خیرشون بده و توفیقاتشون بیفزاید انشاءالله، چون ماها قطعا باید هم خود انتقادی داشته باشیم. یعنی شاید یکی از کارهای قشنگی که رسانه میتونه انجام بده، حتی من روحانی هم نسبت به روحانیت، هم نسبت به رسانه، هم ماها به عنوان کسانی که واقعا مدافع حکومت و نظام جمهوری اسلامی هستیم، از نهادهای جمهوری اسلامی و از مجموعه ساختارهایی که خدای نکرده توش عیبی هست، حتما باید انتقاد رو داشته باشیم، ولی راه حل هم باید بدیم که ما تشکر میکنیم از این که عزیزان از این قصه هم قشنگ استقبال کردن. ببینید، من به این عزیزی که این جمله رو فرمودن میخوام دو سه تا نکته رو بگم که از خودشون اول اعتراف بگیرم. یک، ما بارها گفتیم که حلال و محمدن حلالون الى یوم القیامه و حرام و محمدن حرامون الى یوم القیامه. این چنین نیست که حلال پیغمبر مال یک زمان باشد، یک زمان دیگه، حالا چون علم پیشرفت کرده، ماهواره ها اومده، گناه از اون طرف زیاد شده، ما حالا یک استثنایی بزنیم تو حرام ها دیگه، حالا این خلوت اشکال نداره، این ارتباط اشکال نداره، این حضور خانم تو مجالس ارزم به خدمتتون که مردها و مختلط اشکالی نداره، این غلط. یک، و اگر اینجوری نگاه کنیم نعوذ بالله، شاید این برداشتم بشه کرد که نکنه نعوذ بالله پیغمبر این زمان رو ندیدن. یه حلال و محمدن معناش اینه که پیغمبر چون پیغمبر خاتمن به علم نبوت و علم امامت تا پایان عالم رو دیدند و بر اساس این صورت مسئلهی که خدا تا پایان عالم بهشون نشون داده و حکم احکام مسائل رو فرمودن. یه عنصرم تو دین ما گذاشتن به نام عنصر ولایت. بارها گفتیم این عنصر ولایت برای پویایی کردن دینه. یعنی من انسان عادی، حضرت عالی، این دانشجوی عزیز، اون استاد دانشگاه، نمیتونیم بگیم که حالا به تشخیص من بعد اینجا عوض بشه. نه، یک نفر رو گذاشتن که اون تشخیص بده و محتوای دین رو به ظرف زمان بریزه، به نام ولی. حالا در زمان پیغمبر پیغمبر، در زمان امامان معصومین امامان معصومین، امروز هم که دستمون به معصوم نمیرسه فقها اعظم و مراجع تقلیدن، اونها بفرمایند میگیم چش. اما اینکه حالا من تشخیص بدم چون ماهواره اومده و یک اصطلاحی هم اومده توی ذهن مردم و حتی بعضی کارشناسان، آقا ما میخوام دفع افسد به فاسد بکنیم، این دفع افسد به فاسد دست فقیه، او بگوید چه افسدی رو به فاسد. مثلا بله، ما برای نجات جان یک انسان اجازه داریم دروغ بگیم، اینجا دروغ جایزه. برای ازدواج که اومدن پیش ما یه مشورت میکنن، اجازه داریم غیبت بکنیم، حقیقت و اون چه که تو خانواده دختر و پسر هست باید بگیم، اونو باید فقیه تشخیص بده. اگر عزیزان فیلمساز، تصویربردار، سینمایی ها، تلویزیونی ها، رسانه ها از مراجع تقلید اجازه گرفتن برای این کارهاشون، محرفی نیست.
یعنی میخوایم بگیم این توجیه و این استدلال که اگر ما اینجوری فیلم و سریال نسازیم ممکنه مردم گرایش پیدا بکنن به فرهنگ،
کاملا غلط.
غلطه این،
کاملا غلطه. ببینید به چه دلیل، من به دلیل عقلی میگم، یعنی شما دارید در واقع با اونا مسابقه میگذارید، اونا هی گناه و بیحیائی بیارن، ما هم به خاطری که مردمون سم ندارن من یکم بیحیائی رو بیاریم، خب اونا بیشترش میکنن، شما هی بیشترش کنید، اونا بیشترش میکنن، شما بیشترش میکنید. ما با شیوه های اونا نمیتونیم با اونا رقابت بکنیم. من اینو تو دانشگاه هم گفتم به بچه های متدین تو دانشگاه، میگم که یک عده خوب کسانی هستن که قید دین ندارن، شما ها که قید دین دارید میخواد با اونا با چی مسابقه بگذارید؟ با اختلاط دختر و پسر میخواد مسابقه بگذارید؟ اونا اردو مختلط میذارن، شما میخواد اردو مختلط بذارید؟ اونا دختران آنچنانی و پسران بزک کرده میارن، میخواد شما هم دختران یک کم آرایش بکنن اشکال نداره، و پسران یک کم آرایش بکنن اشکال نداره؟ تا کجا میخواد این مسابقه رو ادامه بدید؟ ببخشید تو ماهواره بدترین صحنه ها رو آوردن، شما یه پله پایین ترش رو میخواد نشون بدید؟ پایی که نمیشه،
یعنی اینجوری بریم معلوم تو کجا میرسیم.
ما بیاییم با اون اتکالمون به خدا، با اخلاصمون به اونها. ببینید قرآن اول سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم من جرقه بود دیروز تو ذهنم ایام شهادت از روحیه به ذهنم زد که دو تا جریان تو عالم هست، یکی جریان پر خاصیت، یکی جریان بی خاصیت یا کم خاصیت. خیلی جالبه. خدا میگه درگیری حق و باطل که دائمی بوده دیگه، از اول شروع شده تا آخرم هست. باطل معمولا هم نفراتش بیشتره هم تجهیزاتش، درسته یا نه؟
بله.
حق هم نفراتش کمتره هم تجهیزاتش. تو طول تاریخ تا الان اینجوری بوده، تا الان ظهور امام زمان سلام الله علیه که ورق برکرده. خب خدا تو آیات اول سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم میگه که آی متدینا شما قصه نخورید.
کمتر صدا وقت
کش. آی متدینا شما قصه نخورید، من کار باطل رو کم اثر میکنم ولی کار شما ها رو پر اثر میکنم. بعد یه رقیه 3 ساله، یه دختر 3 ساله چقدر پر اثر شده تو عالم. وقتی آدم تو جریان پر خاصیت قرار بگیره 6 ماهش هم کلی خاصیت پیدا میکنه. خب پس ما بریم تو جریان بندگی خدا به مأموریت هامون دقت بکنیم. ما قرار فیلم سازی بکنیم، ما قرار معارفمون رو تو قالب هنر بیاریم، قطعا این رو قبول داریم، همین رو باید بیاریم تو قالب هنر، اما نه با رقابت با دشمنان قسم خوردم.
یعنی میخواد بگی با حدود شرعی و با این نکاتی که شما گفتید میشه یک سریالی ساخت که جذاب بشه و مخاطب رو هم جذب کنه؟ قطعا.
همین آیه که الان من ترجمه کردم ولایت راهنمای ماست، بریم از دین کمک بگیریم. خیلی ها فکر میکنن، همین عزیزان فیلمساز، همین عزیزان سینمایی تلویزیونی رسانه‌ای فکر میکنن اگه قدم به قدم بیان از من روحانی بپرسن، روحانی و دین محدودشون میکنه، دست و پاشون میبنده. نه، دین محدود نمیکنه، دین چشم من و شما رو باز میکنه، خودم دست و پامو جمع میکنم. دین به من میگه وقتی تو میتونی به این مقصدت از راه حلال برسی، چه ضرورتی داره از راه حرام برسی؟ بله، فیلمنامه نوشتنی که خدا بپسنده شاید خیلی زحمتش بیشتر باشه. ایده پیدا کردن، فیلمنامه نوشتن، تهیه کنندگیش خیلی، تهیه کنندگی فیلمی که شیطان بپسنده همه کمکش میکنن. ولی کسی که میخواد فیلمنامه بنویسه که خدا بپسنده، ارزم به خدا این رو بقبولونه، بازیگری پیدا بکنه که با رعایت و حدود شرعی کار میکنه، ارزم به خدمتون جایی پیدا کنه که اینو پخشش بکنه، این خیلی زحمت داره. این همون چیزیست که پیغمبران ما تحمل کردن، اولیاء خدا تحمل کردن. این سختی رو باید به جان بخرم، اما ناامید نشم. فکر نکنیم اگر خواستیم حدود شرعی رو رعایت بکنیم راه بر ما بسته. نخیر، اصلا هم مسابقه با دیگران ندیم، رقابت با دیگران نداشته باشیم. البته من فکر میکنم ما روحانیون هم باید بیشتر توی قصه ملموستر و کار بردیتر نظرات دین رو بدیم، با کلیگویی که آقا این حرام است و اون حلاله نمیشه. باید ریز بگیم تا مردم هم بتونن ریز.
بسیار متشکرم، ما وقتمون تموم شد، خیلی استفاده کردیم. حاجی ماندگاری دعا بفرمایید.
خدایا به آبروی حضرت رقیه، به آبروی امام مجتبی که فردا به نقل شهادتشونه، و به آبروی امام کاظم که به نقل ولادتشونه، به ما توفیق رفتن سراغ دین و خود رو عرضه کردن به دین و گرفتن احکاممون از دین و تسلیم دین بودن و تحمل سختی های این بندگی رو عنایت بفرما.
انشاءالله. خدایا بر هر ریسمانی که آویختیم برید، بر هر شاخهی که نشستیم شکست، بر هر ستونی که تکیه زدیم افتاد. تنها تویی که حق محبت را تمام و کمال ادا می‌کنی، به ما هم الفبای محبت را بیا. تا سلام دوباره به اتفاق جای ماندگاری از این مصدر تو مرخص میشیم. مرخم دعا خدا نگهد.
انگار گوش جان نشنید آوای تو را، و چه زیان بود نفعی که میجستم در تعجیل چیدن عاشقان میوه ممنون. چطور شتاب و خیال با هم گفتند که کسی غیر از تو مرا خواهد رهانید از زندان زمان. و چه کم بود 7 سال زندان زمان و زندان ندامت من در برابر خطای من انسان. شتاب کردم خداوند، شتاب در برهم زدن آرامش چوپان که به زبان دل تو را میخواند. شتاب در تصور روزی رساندن به خلق تنها برای یک روز که نتوانستم حتی برای یک دم و یک از خلق. و شتاب شتاب در بدرقه منفعتی که به سمتم روان می کنی و استقبال از زیانی که حذرم می داری. خدا خداوند، باز هم شتاب کردم. شتاب که منفعت این دم با تو بودن را به زیان بازنگری زیانهایم گذراندم. خداوند، نزدیک تر از